Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbalen ya rabbil alamin. Allahumme ağfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ورقات جلال الدین محلی. رسیدیم به جلسه 23، باب المجمل و المبین و الظاهر و المؤول، باب در بیان مجمل و مبین و ظاهر و مؤول. خب در مورد یکی یکی مصنف رحمه الله توضیح میده. ابتدا در مورد مجمل و المجمل و ما یفتقر الى البیان. مجمل آن چیزیه که نیازمند بیانه، پس مجمل چیزیه که مبهم اومده، نیاز داره به بیان که در یه جای بیانش بیاد تا ما بفهمیم که اون چیه. نحو ثلاثة قروء فإنه يحتمل الأطهار والحيضة لاشتراك القرء يو القرء هردو درست ده لاشتراك القرء بين الحيض والطهر. مانند آية قرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. زنانی که طلاق داده شدن در عده می نشینن سه قرع. خب این سه قرع میگه فانه همانا این یعنی قروء احتمال پاکی ها داره و احتمال حید، یعنی سه تا پاکی یا سه تا حید. خاطر مشترک بودن قرع بین حید و طهر، چون که در لغت عرب قر از اداده، از داد یا اداد یعنی زده، هم معنای پاکی میده هم معنای حید در وضع لغت عرب. و چیزهایی که از اداد هستن زده هم هستن در زبان عربی وجود دارن. مانند جون که به سیاه گفته میشه به سفید هم گفته میشه. پس بعضی از کلمات در عربی کلمات عجیبی هستن که ضد هم معنا میدن. خب قر هم همینطور، هم به معنای پاکی هم به معنای حید، هر دو ضد همن. خب حالا در قرآن که اومده ثلاثه قروء سه قر بمانند، الان مجمله، معلوم نیست اینجا منظور خداوند از سقر سپاکیه یا سحیده، از این لفظ نمیفهمیم. این مجمله، یعنی هر دو یکسانن. 50% پاکی احتمال داره، 50% حید. یعنی ما در شک افتادیم که کدوم یکیه، کفه ترازو هم به این طرف یا اون طرف پایین و بالا نمیره که بفهمیم که بگیم که حالا زن غالب میره که این باشه و احتمال کم میره که اون یکی باشه معناش. نه، هر دو مساویه، 50-50 برابره. خب این میشه مجمل، و مجمل هم نیاز به بیان داره تا اینکه بفهمیم که معناش چیه. مانند دیگر و لیل ازا عس عس، شب هرگاه عس عس. خب رو کرد، رو آورد یا پشت کرد. یعنی هرگاه شب رو آورد یا شب پشت کرد. هر دو معنا میده، کدوم یکیه؟ حالا الان این میشه مجمل. پس مجمل فهمیدیم چیه؟ یا در صرف که میخونیم میگیم مختار، مختار از مختیر که اسم مفعول باشه، یا مختیر اسم فاعل. از هر دو ممکنه، چون که مختیر و مختیر نهایتشون میگیم یا حرف فعل حرکت داره، ما قبلش فتحه است، تبدیل میشه به الف. در هر دو صورت چه اسم فاعل چه اسم مفعول، چی مختیر چی مختیر، میشه مختار. خب الان کلمه مختار لفظش یعنی دو معنا میده، اختیار شده یا اختیار کننده که بگیم اسم فاعله. خب این میشه مجمل، معلوم نیست کسی بگه مختار تا قرینه چیزی نباشه یا مبینی چیزی نباشه که بیان بکنه. ما از کجا بفهمیم که منظور شخص که وقتی گفت مختار اسم مفعول اختیار شده یا اسم فاعل اختیار کننده؟ پس این میشه مجمل. خب بعد از مجمل میگه والبیان و اخراج الشیء من حیز الاشکال الى حیز التجلی. بیان، چون که مجمل گفتیم نیاز بیان داره، بیان خارج کردن چیزی. از مکان اشکال و نامعلومی به مکان تجلی و وضوحه. ای الایضاح، تجلی یعنی ایضاح، واضح ساختن. از محل اشکال و نامعلومی به مکان تجلی و واضح ساختن. پس اون مجمل که نیاز به بیان داره، میگیم اون بیان اینه که ما چیزی رو از محلی که اشکال داره مبهم خارج بکنیم، به محل تجلی و وضوح اونو برسونیم. خب این میشه بیان. مثلا در قرآن میخوانیم اقیم الصلاة، نماز رو برپا بدارید. خب این الان مجمله، ما چطور نماز برپا بداریم، چطور نماز بخونیم؟ تا شرح نگفته که ما نمیتونیم چطور نماز بخونیم، عبادت خود انجام بدیم به این شکل نماز. این مجمله، الان ما نمیفهمیم چگونه نماز بخونیم. خب حالا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکنه اون رو و میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید همونطوری که من نماز میخونم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نماز خوندن رو بیان میکنه. پس اونجا اقیم الصلاه مجمل بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد اون رو بیان کرد. یا و اتم الحج و العمرت الالله. خب وقتی که در این آیه میاد حج و عمره رو تکمیل بکنید برای خداوند، خب حج و عمره چگونه انجام بدیم؟ مجمله، ما نمیتونیم حج و عمره انجام بدیم تا اینکه بیانی بیاد. خب بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم در موسم حج میفرماید خذوا عنی مناسککم، مناسک حجتون رو و عمرتون رو از من بگیرید. یعنی آنطوری که من بیان میکنم اینطور انجام بدید. پس آیه مجمل اومد، ما نفهمیدیم که چگونه حج را انجام بدیم تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما نشان داد که احرام ببندیم و طواف بکنیم و سعی بین صفا و مروه بکنیم و بقیه کارا را انجام بدیم. به این شکل بیان کرد. و نس ما لا يحتمل الا معنا واحدا. دیگر نس چیه؟ نس چیزیه که احتمال نمیده مگر یک معنا. نس چیزیه که احتمال نمیده مگر یک معنا، یعنی قطعیه، مشخصه که این معناشه. مثلا فاطعام عشرت مساکین، طعام دادن به 10 مسکین. خب این الان نسه، یعنی صریحه، طعام دادن به 10 مسکین. دیگه کسی نمیاد سوال بگیره که من شک دارم الان این طعام دادن به 9 مسکینه یا 11 مسکین، چون که لفظ 10 مسکین معلوم نیست، واضح نیست برام. پس بریم دنبال بگردیم که مشخص بشه برامون. نه لفظ 10 دیگه مشخصه، نه 9 میشه نه 11 میشه. پس فطعام و عشرت مساکین یعنی طعام دادن به 10 مسکین، این نسه، یعنی قطعیه دیگه. هیچ دو نفری پیدا نمیشن که با هم دیگر اختلاف پیدا بکنن که یکی بگه که این عشرت مساکین مثلا منظورش 9، یکی بگه نه 11 است. نه، همه اتفاق دارن که 10 دیگه، 9 و 11 نمیشه. خب پس این میگن نس. نس چیزیه که احتمال نمیده مگر یک معنی. که زیدن فی نحو رأیت زیدن. خب مانند زید در مانند رأیت زیدن، وقتی میگه رأیت زیدن، زید را دیدم، خب دیگه مشخصه الان نسته، یعنی قاطعانه داره میگه که من زید را دیدم. دیگه شخص نمیگه که اینجا کی رو دید، عمرو رو دید، بکر رو دید، خالد را دید، نه، داره میگه که زید را دیدم. چیزی لفظیه که قطعیه، هیچ دو نفر پیدا نمیشن که اختلاف بکنن پیرامونش. و قیل ما تأویله تنزیله. و قول دیگریه که نس آن چیزیه که تأویل آن، یعنی شناخت معنای آن، تنزیله نازل شدنشه، یعنی به محض اینکه نازل شد دیگه معناش واضحه، نیازی نیست بریم دنبال بگردیم. نحو فصيام ثلاثة أيام فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه. معنى روزه 3 روز. خب وقتی خداوند متعال میگه روز 3 روز روزه بگیرید، به محضی که نازل شد فورا فهمیده میشه که این 3 روزه دیگه، روزه 3 روزه. همونطوری که اعداد گفتیم یک حالت بیشتر نداره، وقتی گفتی 3 روز دیگه روزه 3 روزه دیگه، 2 روز و 4 روز نمیشه. پس محضی که نازل شد معناش فهمیدیم دیگه، نیاز نبود بریم کنکاش بکنیم و جستجو بکنیم پیرامون فهمیدن معنای 3 روز، روزه 3 روز. پس این میشه نس، یعنی چیزی که قاطعه. و هو مشتق من منست العروس و هو الکرسیو. خب حالا چرا نس گفته میشه؟ میگه نس مشتق شده، گرفته شده از منست العروس. منست العروس چیه؟ و هو الکرسی، کرسیه که یک جایی بلندتره که عروس اونجا نشانده میشه تا اینکه بیشتر تو دید باشه و همه ببینند. پس نس همینطوره، تو دیده، همه اونو میبینن، مشخصی از این جهت قاطعانه است، یک معنا داره. لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف، بخاطر مرتفع بودنش، بالا بودنش بر غير خودش در فهم معناش بدون توقف. خب این دلیل میاره مصنف رحمه الله، میگه که نسک مشتق شده از منصت العروس، یعنی اون کرسی که بلندی باشه، پس نسک به خاطر این نسک گفته میشه به خاطر مرتفع بودنش، بالا بودنش بر غیر خودش در فهم معنایش بدون توقفی، بدون اینکه توقف بکنیم در موردش رو بریم بحث و جستجو بکنیم معناش رو میفهمیم، پس از این جهت رتبش بالاتر شده از غیر خودش، به خاطر همین از منصت العروس گرفته شده که جای بلندی معنا میده. و ظاهر و محتمل امرین احدهما اظهر من الاخر. خب ظاهر چیه؟ ظاهر آنچه که احتمال داره دو امر که یکی از این دو ظاهرتر از دیگری. نس فهمیدیم یعنی قطع، مثل مثلا علم، و مجملا فهمیدیم که چیزی که نامعلومه مثل شک 50-50. ظاهر مثل زن میمونه، مثل زن میمونه، آنچه که احتمال دو امر داره یکی از این دو ظاهرتر از دیگری، یکی از این دو از دیگری ظاهرتره. کل اسد فی رأیت اليوم اسدا فانه ظاهر فی الحیوان المفترس لان المعنى الحقیقی محتمل للرجل الشجاع بدله. لان المعنى الحقیقی محتمل للرجل الشجاع بدله فان حمل اللفظ على المعنى الاخر يسمى مؤولا. خب مانند اسد در مثال رأیت اليوم اسدا، امروز اسد را دیدم، پس این لفظ ظاهر در حیوان مفترس. الان وقتی که هیچ قرینه ای نیست من به شما بگم من رأیت اسدا، من اسد را دیدم، شما برداشت میکنید که من شیر را دیدم یا مرد شجاع را. اصل لفظ اسد عرب گذاشته بر حیوان مفترس. یعنی شیر جنگل که سلطان جنگله. خب بعد مجاز استفاده میشه در شخص شجاع. و مجاز که استفاده میشه در شخص شجاع باید قرینه داشته باشیم، چون که از حقیقت نمیشه تجاوز کرد به مجاز مگر اینکه قرینه داشته باشیم، و اون قرینه برای ما مشخص میکنه که حقیقت مد نظر نیست بلکه مجاز مد نظره. پس وقتی گفتم رأیت اليوم اسدا، امروز اسد را دیدم، ظاهر اینه که من شیر جنگل را دیدم، و احتمال کمتر میده که من شخص شجاعی را دیده باشم. پس در اینجا که من اسد به کار بردم، اون احتمال زیادتری که وجود داره من شیر جنگل را دیده باشم، این میشه ظاهر، و احتمال کمتری وجود داره که من شخص شجاع را دیده باشم، این میشه مؤول. کل اسد مانند اسد در رأیت اليوم اسدا، پس همان آن ظاهر در حیوان مفترس، چون که معنای حقیقی احتمال داره به مرد شجاع بدل آن. پس اگر هم کرده شد لفظ بر معنای دیگر، نامیده میشه مؤول. پس ظاهر و مؤول به مثل ظاهر به مثل ظن میمونه و مؤول به مثل وهم. قبلا تعریف علم و شک و ظن و وهم رو خوندیم. نس چون که قاطعانه است اون علمه، مجمل شکه، پنجاه پنجاهه، ظاهر ظنه، گمان غالب، احتمال بیشتره که اینه، که این معنا مد نظره، و مؤول وهمه، احتمال کمتره که این معنا باشه. و انما یؤول بدلیلا کما قال، و یؤول الظاهر بالدلیل و یسمى ظاهرا بالدلیل. همونا تعبیر کرده میشه مؤول با دلیل، یعنی اون احتمال مرجوح با دلیل باید باشه. همونطوری گفتیم وقتی که میگم رأیت اسدن، رأیت اسدن در اسد حقیقت یعنی شیر، شیر جنگل، و مجاز اون شخص شجاعه. پس از حقیقت نمیشه به مجاز عدول کرد مگر که دلیل داشته باشیم، قرینه ای باشه حالا میشه که از حقیقت بریم به مجاز. همونطوری که که امام الحرمین جوینی میگه و یو اول ظاهر به دلیل، تعبیر کرده میشه ظاهر با دلیل. پس وقتی که گفتیم رأیت اسدا یرکب الفرس، اسدی را دیدم که سوار اسبه، خب اینجا دیگه یرکب الاسده سوار اسبه یک قرینه، یک دلیلیه که منظور از اسد در اینجا شیر جنگل نیست بلکه مرد شجاعه. پس ما در رأیت اسدن یرکب الفرسه اسد را تعبیر کردیم به شخص شجاع و از حقیقتش گذشتیم، در حالی که اسد در حقیقت به شیر جنگل گفته میشه، ولی ما گفتیم اینجا شخص شجاعه به دلیل. دلیل چیه؟ یرکب الفرسه سوار اسبه، میتازه با اسب، و ما میفهمیم که شیر جنگل با اسب نمیتازد بلکه شخص شجاعه که با شیر خود با اسب میتازد و یورش میبرد بر دشمن خودش. خب نامیده میشه هم ظاهر با دلیل، ای کما یسمی مؤولا، یعنی همونطوری که نامیده میشه مؤول، نامیده میشه ظاهر با دلیل. منه قوله تعالی و السماء بنیناها بأیدن، از آن فرموده خداوند متعال، آسمان را بنا کردیم به ایدن. ایدن جمع یده، ید یعنی یک دست، ایدن یعنی جمع چندین دست، از دوتا بیشتره. ما آسمان را بنا کردیم با دستان، یعنی با دستان خود. این معنای ظاهرشه. ظاهر او جمع یدن، ظاهر آن، ظاهر ایدی جمع یده. یعنی در لغت عرب نگاه بکنیم، ایدی جمع یده، جمع دست. و ذلک محال فی حق الله تعالی، و این محال در حق خداوند متعال که بگیم خداوند متعال چندین دست داره. چون که اگر بخوایم بگیم چندین دست داره، خداوند متعال دارای ابعاد و اجزا و عضوهایی میشه، متباعد میشه، بعض بعض میشه، و این منافات داره. و مخلوقات هستن که چنینن، ترکیب شده ان از بعضی چیزها، و این منافات هم داره با فرموده خداوند متعال قل هو الله احدون. نفرمی خداوند متعال قل هو الله واحدون. واحد یعنی خدا یکیه، یعنی شریکی نداره، دوتا نیست، دوتا خدا نیست، سه تا نیست، خدا یکیه. اما قل هو الله احدون، احد به غیر از این که معنا اینه که خدا یکیه، یکتاست، شریک برای نیست، خداوند یکیه، یعنی دارای ابعاد و اجزا نیست. احد به چیزی گفته میشه که دارای ابعاد و اجزا نباشه. و دیگر هم لیس که مثله شیئون، هیچ چیزی به مثل خداوند نیست، هیچ چیز خداوند مثل مخلوقات خودش نیست. مخلوقات از اجزا و ابعاد تشکیل شدن، دست دارن، پا دارن، پس خداوند متعال مثل مخلوقات خودش نیست. لیس که مثل شی، مثل خدا، هیچ چیزی مثل خداوند وجود نداره. یعنی خداوند متعال چیز دیگریه، مخلوقات چیز دیگرن. نمیشه تصور کرد برای خداوند که خداوند مثل مخلوقات خودش باشه. امام طحاوی هم رحمه الله که از علمای سلفه که همه اونو قبول دارن به امام در عقیده، و در مقدمه عقیده طحاویه می نویسه که این عقیده اهل سنت و جماعت، عقیده امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد بن حسن شیبانیه، می نویسه و تعالی عن الحدود والغایات والارکان والادوات لا تحویه الجهات الست و کسائر المبتدعات. خداوند متعال برتر از حدود، از این که داره حد اندازه باشه، که ما بخوایم حد اندازه برای خداوند متعال تعیین بکنیم. ما مخلوقیم، در به کنه ذات خداوند متعال نمیتونیم پی ببریم. و اینکه در کارهایش نیاز به اعضا داشته باشه، نیاز به وسایل داشته باشه، و جهات ششگانه هم او را احاطه نمی کنند مانند سایر مخلوقین. هر مخلوقی جهت داره، اما الله عز و جل نه. پس جلال الدین محلی رحمه الله گفت و ذالک محال فی حق الله تعالی، این محال در حق خداوند متعال. فصرف الى معنی القوة بالدلیل العقلی القاطع پس چرخ داده میشه معنای آن به ایدن رو به قوت، یعنی آسمان را برافراشتیم، بنا کردیم با قوت و قدرت به دلیل عقلی قاطع، همونطور که توضیح دادیم. و در مورد اسماء و صفات هم علما دو روش رو در پیش گرفتن، یا اینکه سکوت اصلا صحبت نشه در موردش که این شأن اکثر سلف بوده، ولی سلف باز هم تعبیلاتی داشتن، مانند ابن عباس رضی الله عنهما که ساق رو تعبیل کرده به شدت، و مانند امام بخاری هم رحمه الله که تعبیل کرده کل شیء هالک الا وجهه، وجه یعنی هر چیزی هلاک میشه مگر وجهه، مگر صورت خداوند، چهره خداوند. این معنای ظاهره. اما اینجا وجه میگن یعنی تعبیل میکنن به ذات، چون که اگر اینطور هم باشه کفر میشه، همه چیز هلاک میشه مگر چهره خداوند، یعنی بقیه اجزای خداوند دیگه هلاک میشه. پس ناچاریم تعبیل بکنیم به دلیل عقلی قاطع، همانطوری که امام بخاری رحمه الله تعبیل کرده. اینجا وجه یعنی ذات، ذات خداوند. همه چیز هلاک میشن، فقط ذات اقدس باری تعالی است که ازلیه. از جمع زیادی از علمای سلف هم کل شیء هالک الا وجهه، وجهه یعنی ذات که تعبیر کردن نقل شده، و در کتاب ها، کتاب تفسیر شروحات معتبر حدیث نقل شده. البته امام بخاری رحمه الله لفظ دقیقی میگه کل شیء هالک الا وجهه، میگه الا ملکه، الا ملکه، و یقال الا ما اريد به وجه الله. و تعبیرات دیگری که وجود داره، حالا نمیخوایم همشون کامل بیان بکنیم، ولی از امامان بزرگ مثل امام بیهقی، یکی از امامان بزرگ ما شافعیونه، امام طبری، شیخ مفسرین، خب این همشون تعبیر کرده ان، ابن جوزی و دیگران که نمیخوام حالا تک تک نصوص رو بگیم. بالاخره در میان سلف بیشتر سکوت بوده، ولی تعبیلات، نه اینکه تعبیل نکردن، تعبیل هم کردن، ولی اکثر سکوت بوده. و بعد از اون هم چون که اهل بدعت ظهور پیدا کردن و مسلمانان در شک مینداختن و مرجعه اومدند و مجسمه اومدند و معتزله اومدند و فلاسفه اومدند و فرق و آرا و نظرهای متعدد به وجود اومد، خب علما دیگه در اینجا سکوت کردن رو مصلحت ندونستن، و الا میتونستن سکوت بکنن. و اینجا اومدن دیگه اکثر خلف تحویل کردن، ولی طبق همین که در این باره اعتقاد همه میگن دو چیزه، وقتی که لازم نباشه سکوتیم، حرف نمیزنیم در موردش، همونطوری که سلف سکوت کردن، ولی وقتی که اهل اهوا اومدن و اومدن تشکیک ایجاد کردن، شک ایجاد کردن، پس اینجاست که از تأویل استفاده می کنیم برای دفاع از عقیده، و این تأویل هم طبق شروط خودش باید شکل بگیره موافق با لغت عرب باشه، و حتی بعضی چیزها هم هست که همگی تأویل میکنن، یعنی کسانی که مخالف تأویلن و چه موافقین خوب تأویل میکنن، کسانی که مخالف تأویلن دیگه تأویل میکنن، یعنی بعض جا هست که حتی مخالفین تأویل هم تأویل میکنن ولی اسمش رو تأویل نمیگذارن، چون که همونطوری گفتیم ما از حقیقت به مجاز میریم زمانی که نتونیم اصلا بر حقیقت بگیریم، مجبوریم بریم به تأویل. به خاطر همین در آیه و هو معکم اینما کنتم، و هو معکم اینما کنتم، یعنی خداوند همراه شماست هر جایی که شما هستید. خب اینو دیگه مخالف و موافق همش تأویل میکنن، چون که اگر تأویل نکنیم بر حقیقت بگیریم، بگیم خداوند همراه شماست هر جایی که شما هستید، خب پس این همون اتحاد و حلول میشه که کفر میشه، یعنی خداوند همراه هر کدوم از ماست و در مخلوقین خودش حلول کرده. پس اینجا همه تأویل میکنن، یعنی خداوند همراه شماست، یعنی با علم خودش، منظور با علم خودشه. و اگر هم همش بر حقیقت بریم، خب خیلی جاها احادیث صحیح اومده که متفاوت میشه وقتی در معنا نگاه میکنیم. یکی خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث قدسی از قول خداوند عز و جل که نقل میکنه، انا من یکی از دو شریکم، تا وقتی به هم خیانت نکنن من همراه یکی از دو شریکم، یعنی دو تا شریکن در معامله با هم شریک شدن، پول یه نفر 50 میلیون، یه نفر 50 میلیون، دو نفر شریک شدن با هم. خداوند میگه انا ثالث الشریکین، من سومی دو تا شریکم، تا وقتی که به هم خیانت نکنن، اگر خیانت کردن از کنارشون میرم. خب یعنی هر کسی که الان تو دنیا با هم، مسلمانانی که با هم شریکن، خداوند سومی همراهشونه. مثلا تو ایران، تو ایران خودمون چقدر هستن که با هم شریکن، دو نفر سه نفر، خدا همراهشونه، خب باز هم حلول اتحاد میشه. و در کشورهای دیگر، خب و اگر خیانت کردن خداوند از کنارشون دیگه خودش کنار میکشه. این معنا نیست، هیچ عاقلی چنین معنایی نمیکنه. یا حدیث دیگر که آب دهان خود را به طرف قبله نندازید، هنگام نماز میخونید آب دهانتون را به طرف قبله نندازید، چون که خداوند در سمت قبله است، مقابلتونه. پس هر کسی که نماز میخونه جلوش خداست. یا اونجایی که باز در حدیث قدسی که میگه مرد تو فلم تعودنی، خداوند متعال به بندهش میگه ای بنده من مریض شدم، تو به عیادتم نیومدی. بنده تعجب میکنه که تو پاک و منزه یا الله، یعنی میگه میشه که تو مریض باشی تو خداوند متعال هستی؟ میگه میشه که مریض بشی؟ پس الان در حدیث قدسی خداوند متعال میگه، از مجاز استفاده میکنه خداوند متعال، مرد تو من مریض شدم فلم تعودنی، تو به یادت هم نیومدی. خب بنده چطور میفهمه؟ از نظر با از نظر حجت عقلی قاطع که خداوند متعال نقص درش به وجود نمیاد، چطور تو بیمار میشی؟ تو خداوندی. خب خداوند تعالی بعد میفرماید که مرد عبدی فلانون، فلانی بنده هم بیمار شد، تو به عیادتش نرفتی. اگر به عیادتش میرفتی مرا اونجا مییابیدی، اگر به عیادتش میرفتی منو اونجا مییافتی. خب یعنی خداوند پیش بیماره، هر کسی که بیماری خداوند پیششه، و کسی که به عیادتش بیاد یعنی به عیادت خداوند اومده، خداوند پیششه. خداوند خودش هم یاد میده تعویل، دقت را بکنیم، خداوند متعال خودش داره تعویل یاد میده بهمون. میگه وقتی که جایی دیدید که با ذات اون نس، با ذات اقدس خداوند که او رو به پاکی یاد بکنیم تعارض داره، پس تعبیر بکنید. وقتی من میگفتم مرد تو، لفظ مرد تو فلم تعودنی، حقیقتش اینه که من، یعنی خدا داره میگه من بیمار شدم به یادتم نیومدی. بنده با حجت قاطع، حجت عقلی قاطع فهمید که خداوند مریض نمیشه. خب بعد خداوند داره یاد میده تعبیر رو که پس من که گفتم من بیمار شدم، درست حقیقت اینه، ولی مجازه، حرف من مجازه. جایی که دیدی که نمیشه بر حقیقت گرفت مجاز برو، مجازه. فلانی بنده هم بیمار شد، تو به یادتش نرفتی، و اگر میرفتی من اونجا میافتی. خب حالا وقتی که بره، خداوند همونجاست پیش این بیماره، تو بیمارستان های این همه یعنی صدها هزار بیمارستان تو فقط تو ایرانه، صدها نفرم تو خونه هاشون خوابیدن بیمارن، خداوند پیش تک تک آنهاست. این حلول اتحاد میشه که بعدم بگیم خداوند در آسمانه، که من یه جای هم دیدم که دلالت میده خداوند در آسمانه. نمیتونیم خداوند متعال همانطور که در حدیثه کان الله ولم نکن معه شی، خداوند بوده و هیچی همراهش نبوده. نمیتونیم خداوند این مکان و زمان، خداوند خلقت کرده آفریده، خداوند رو بخوام تو این مکان و این زمان قرار بدیم نمیشه، این مخلوقات خداونده. خداوند بوده ولم یکن معه شی، حدیث صحیحه، خداوند بوده هیچ چیز همراهش نبوده، هیچ چیز همراهش نبوده. بعد خداوند اومده مخلوقات رو آفریده، مخلوقات همون زمانه و مکانه. وقتی که آفریده شدن مکان به وجود، یعنی خلقت کرد، هر وقتی که اول خود خداوند بوده هیچ چیز نبوده، هیچ مخلوقی نبوده. به محضی که اولین مخلوق خداوند متعال خلقت کرد آفرید، زمان و مکان دیگه به وجود میاد دیگه با هم، دقت کردیم؟ پس چطور میتونیم خداوند رو در زمان و مکان قرار بدیم؟ خب همین ها حدیث صحیح هم، یا این که شب ینزل ربنا، خب بر حقیقت بگیریم خداوند شب نازل میشه به آسمان دنیا طبق اون حدیث. پس هر شب خداوند متعال در آسمان دنیاست دیگه، چون که الان مثلا تو ایران خودمون شب باشه، مثلا اون نیمکره دیگر روز دیگه. پس الان تو آسمان دنیاست خداوند، همونطوری که حقیقت میخوان بگیرن بعضیا، یعنی با فشار میکنن بر حقیقت بگیرن. خب شب تو یک نیم کره، تو یک نیم کره، کره زمین یک نیم کره شبه. الان مثلا تو ایران شبه، خب اون طرف مثلا طرف چین یا آمریکا اونور کره زمین، خب حالا کار نداریم که بعضی بگن زمین مسطحه و نه یا کرویه، کار با اون نداریم. خب اونور که روزه، درسته، چون که اگر تماس بگیریم الان میگه پیش ما شبه، اونجا میگن نه الان روزه. بعد که اونجا شب شد میگیم اینجا روزه. خب درست. پس کل زمانها خداوند متعال در آسمان دنیاست. حالا یه وقته ای تو آسمان دنیا طرفای خودمونه، مثلا ایران و یعنی آسیا، یه وقتی پیش خودمون روز بشه اون قسمت شبه. بالاخره همیشه تو آسمان دنیا ساکنه دیگه، با این حقیقتی که بخوایم بگیریم. پس خداوند بالای عرشه، تو آسمان دنیاست، پیش بیماره، و هو معکم اینما کنتم، همراه همه کسه، یا نه سمت قبله است. همه اینها احادیثیه که صحیحه. پس اهل سنت جماعت میگن که نه، خداوند متعال نمیتونیم اونو محصور بکنیم در مخلوقین خودش. حدیث صحیح در صحیح مسلم، کان الله ولم یکن معه شی، خداوند بوده و هیچ چیزی همراهش نبوده، هیچ مخلوقین نبودن همراهش، خود خداوند بوده هیچی نبوده. پس نه نیازی به مکان داره، نه نیازی به زمان داره، نیازی به چیزی داره که او رو حمل بکنه، به هیچ نیاز نداره. بعد اولین مخلوقات، اولین خلقتی که به وجود آورد، حالا مکان به وجود میاد، زمان. خب حالا اگر بخوایم بگیم که بعد اومده خداوند یا روی عرش قرار گرفته، طبق اعتقادی که بعضی دارن که باید بگن روی عرش قرار گرفته یا تو آسمانه، طبق نصوص دیگر که امنتم من فی السما، خب بعضی هم امنتم من فی السما که دلال میده اینجا خداوند فی السما داخل آسمانه، تعویل میکنن که داخل آسمان نه، اینجا بالای عرش. خب بعضی میگن که نه، خداوند خب همیشه نزول میکنه، یعنی ینزل ربنا کل لیلتن، هر شب خداوند. پس به آسمان دنیا هم، چون که آسمان دنیا طبقه، خب این طبقه ای که خودمون هستیم، بعد طبقه دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم به طرف بالا و هفتم، بعد کرسی، بعد عرش خداوند میاد دیگه. خب بعضی میگن تو ینزل ربنا، ما طبق ظاهر حدیث میریم. خب این حلول اتحاد میشه دیگه، خداوند در مخلوق خودش قرار گرفته که آسمان دنیا باشه. و این آسمان دنیا هم همونطور گفتیم، آسمان دنیا پیش خودمون شب الان. خب چون که حدیث ینزل ربنا کل لیلتن، هر شب نازل میشه اگر طبق ظاهر بریم، ولی علما اینجا تعبیر میکنن، میگن ناچارین تعبیر بکنیم، همونطوری که وجه الا وجهه نتونستیم بگیم همه هلاک میشن، کل شئن هالکون الا وجه، همه چیز هلاک میشه مگر چهره خداوند، پس بقیه خداوند دیگه هلاک میشه دیگه. امام بخاری تعبیر کرد، علمای همه علما تعبیر کردن. اینجا ملک خداونده یا ذات خداونده. پس اینجا همینطور نمیتونیم بگیم هر شب خداوند نازل میشه به آسمان دنیا، نمیشه. و اگر بخوایم بگیم یکی که حلول اتحاد واقع شده در مخلوق خودش قرار گرفته خداوند که آسمان دنیا باشه، و آسمان دنیا هم هیچی نیست در مقابل عرش، چطور میخوای چنین؟ یعنی الان ما حدیث داریم که به یکی هم که دوباره اشاره بکنم که وقتی که آسمان دنیا هر شب خداوند میاد، خب هر شب دیگه تمام زمانها شب میشه دیگه، چون که یا شب پیش ماست یا شب جای دیگه، یا شب جای دیگه، یا شب جای دیگه. بالاخره خداوند همینطور انتقال پیدا میکنه، کل شبانه روز تو آسمان دنیا باید باشه طبق این حدیث، چون که هر لحظه یه جای شب دیگه. پس نمیشه خداوند بالای عرش باشه یا تو آسمان باشه، باید هر چیز طبق ظاهر بریم. و بعدش هم چطور میخوایم تو آسمان دنیا قرار بدیم خداوند متعال رو، نعوذ بالله، در حالی که آسمان دنیا هیچی نیست؟ خودمون هم میدونیم آسمان دنیا هیچی نیست. در حدیث که هفت طبقه آسمان، نه این آسمان دنیا، هر هفت طبقه آسمان در مقابل کرسی، در مقابل کرسی مانند حلقه ایه که در فلاتی واقع شده. خب یک فلات، یک دشت بزرگی، یک علنگویی در اونجا واقع بشه، آیا به چشم میاد؟ مثلا با هواپیما از بالا یک حلقه ای رو بندازیم تو یک فلاتی دشت پهناوری، اصلا به چشم میاد؟ نه، هیچ. یعنی کرسی خداوند این همه عظمت داره، هفت طبقه آسمان اینقدر، نه هفت طبقه دنیا، آسمان دنیا. پس یعنی چطور تو تصور میخوای بکنی که خدا میخوای بگی که نه، به ذاتش میاد تو آسمان دنیا که مثل یک ذره بیشتر نیست در مقابل کرسی؟ اینا خیلی قبیحه. هم بعدش هم دنبال حدیث کرسی با این همه عظمت که گفتیم، با هفت طبقه آسمان در مقابل عرش خداوند به مانند حلقه ای که در فلات واقع شده. پس چقدر عظمت داره عرش خداوند؟ پس الان این طبقه، این ینزل ربنا کل لیلتن، به حقیقت میتونیم بگیریم یعنی کفر قبیحی میشه، یعنی خیلی قبیحی میشه اصلا چین تصوری که خداوند به این کوچیک حساب بکنیم. بعد همه اینها احادیث صحیح هم. خب بخوای بگی بالای عرش ظاهر، چون که الرحمن علی العرش استوا، خب استوا بعد 17 معنا بر آن قرار دادن از نظر لغت عرب. چطور فقط این معنای نشستن که صرف هم نکردن بخوایم قرار بدیم معنای نشستن؟ خب همین خودش هم تعویل دیگه. چرا از میان این همه معانی نشستن رو گفتی؟ سلف هم نگفتن، البته اقوالاتی که از سلف وارده همشون بدون سند یا سندهای مجهول کلن، همه علما بررسی کردن. پس یه بار بخوای بگی خداوند بالای عرشه طبق الرحمن عرش استوا، یه بار بگی نه امنتم من فی السما داخل آسمانه، یه بار بگی نه داخل آسمان، نه آسمان دنیاست، ینزل ربنا کل لیلتن. بعد هم و هو معکم اینما کنتم. پس اینجا هم به ظاهر باید بگیریم، اگر میخواییم همه جا حقیقت بگیریم، خب اینجا هم به حقیقت بگیریم. چرا اینجا تعویل میکنیم؟ خب نباید تعویل بکنیم دیگه، وقتی که همه جا میخوایم بر حقیقت بریم، اینجا هم نباید بریم بر حقیقت، بر مجاز اینجا هم بر مجاز نباید بریم، بر حقیقت باید بریم. خداوند همراه شما هر جایی که شما هستید. حلول اتحاد. حدیث صحیح دیگر، به قبله آب دهان ندادید هنگام نماز، خداوند رو به قبله است، به قبلتونه. خداوند بین دو شریکه، خداوند پیش بیمارانه. خب همه اینا احادیثه، همه اینا احادیثه. پس اهل سنت جماعت دو قول یا دو رویه رو در پیش گرفتن. وقتی که نیاز نباشه سکوته، ما در این مورد ها بحث نمی کنیم، سکوت، حرف نمی زنیم در موردش. امر روح و کما جات، همونطوری که از خیلی از سلف وارده، همونطوری که اومده الرحمن علی عرش استوا، سکوت دیگه، استوا نگو چیه. یا اما جاهایی که اهل بدعت اومدن و در شک انداختن مسلمانان را، حالا تعویل کرده میشه، اون تعویلی که از لحاظ لغت عرب ما مشکلی نداشته باشیم، موافق باشه و قواعد و ضوابط رو در نظر بگیریم که این رأی علماست. بعدش هم در مورد حدیث الکبریا و ردائی و العدمت و ازاری، من نازعنی واحدا من هما ادخلته النار، در روایتی قسمته، یعنی کبریایی ردای منه، ردا و ازار که میدونید، ازار لنگی به پاست و ردا هم لنگی یا دستمالی که به دوش انداخته میشه. خب خداوند متعال میفرماید الکبریا ردایی و العظمت ازاری، کبریایی ردای منه و عظمت ازار من. یعنی آیه بر حقیقت بگیریم که یعنی کبریایی یک دستمالیه که روی دوش میندازن طبق حقیقت دیگه، ولی عظمت البته بعضی گرفتن بر حقیقت چنین یعنی تصوری داشتن، ولی عظمت و ازاری و عظمت بزرگی ازار من، ازار یعنی لنگ به پا به زبان عربی، به حقیقت گرفتن بعضی. اما اینجا اصلا چیزی نمیشه تصور کرد، عالم میگن اینجا مجازه، یعنی همونطوری که ردا و ازار مال شخص، مال هیچ کسی دیگری نیست و هیچ کس با اون شریک نیست، کبریایی و عظمت هم مخصوص خداونده، مال هیچ کسی دیگه نیست. خداوند میگه این معناشه، نه اینکه به همش حقیقت دیگه، اصلا معنا فاسد میشه. پس بگیم خداوند ردا داره و ازار داره، همونطوری که بعضی گفتن که اینجا بر حقیقت میگیریم خداوند ردا داره و خداوند ازار داره. خب حالا به خداوند، برای خداوند ردا و ازار قرار دادی، گفتی این حقیقته، هرچی دینی حقیقته، ما مجاز نداریم. خب حالا ادامه حدیث، بر حقیقت بگیر، من نازعنی واحدتا من هما، کسی که بیاد منازعه بکنه، درگیر بشه با من که یکی از این دوتا رو از من بگیره، ادخل تو نارو رو داخل جهنم میکنم، یا قسم تو رو قرد میکنم. خب یعنی کسی، من نازعنی واحدتا من هما، اینو هم بر حقیقت بگیریم. چرا بر حقیقت نمیگیرید؟ خب خیلی مشکلی هر چیزی بر حقیقت بگیریم. کسی که منازعه بکنه، درگیر بشه با من، بخواد یک از این تو ازم بگیره، این ردا به حقیقت که اینا میگن دیگه، این ردا کبریایی ردای منه، عظمت ازار منه. پس خداوند ازار و ردا داره، اون چیزی که بعضی گفتن بر حقیقت. خب پس ادامه حدیث میگه کسی که بخواد این دوتا رو از من، یکی از این دوتا رو از من بگیره، من اون رو داخل جهنم میکنم. یعنی نازعنی، یعنی بخواد کسی از چطور، یعنی بنده بخواد این ردا که لنگ به دوش باشه و ازار که لنگ به پا باشه مال خداوند میخواد، یعنی میخواد بگیره و زور بزنه که از خداوند بگیره، خداوند میگه کسی این کارو بکنه من، این معنی ظاهریشه دیگه. و من نازعنی واحدتا من هما، کسی که منازعه بکنه با یکی از این دو، نزاع چیه؟ یعنی درگیر بشه با من. پس این درگیری رو بر حقیقت قرار بدیم که بنده داره میخواد با خدا درگیر بشه، مثل دو نفر کشتی میگیرن درگیر میشن دیگه. پس یعنی همش میخوام بگیم اینا حقیقت، حقیقت این مجاز ما نداریم و مجاز این عقیده رو فاسد میکنه. نه، کل اصلا اهل اسلام، اهل سنت جماعت، بس رویهشون بیشتر طولانی نمی کنم، البته نصوص دیگر زیادی وارده که یعنی، چون که بعضی امروزه هستن که میگن تعویل دیگه تمام، کسی که تعویل داره میکنه این جهمیه فلان و جهمیه، کسانی دیگر هستن که اهل سنت جماعت با آنها مبارزه کردن، آنها هستن کلا صفات رو تعطیل میکنن، کسای دیگرن. بعد میگه هر کسی تعبیر کرده خلاص این جهمیه است، جهمیه کفارن. امام نووی تعبیر کرده، کتاباش شرح صحیح مسلم برید کلا تعبیر کرده، ابن حجر عسقلان، این امامان بزرگان تعبیر کردن، ابن بطال تعبیر کرده، ابن عباس تعبیر کرده، امام بخاری تعبیر کرده. یعنی همین ها اسلامو نفهمیدن. خب بعضی چیزا خیلی اصلا ناجوره که واقع جور در نمیاد. هر کسی ببینه، حتی امام احمد بن حنبل هم تعبیر کرده، یعنی هر کسی ببینیم یک تعبیری کرده یه جایی. ابن عبدالبر، اینا همش امامان بزرگن، یا امام ابن جریر طبری که شیخ مفسرینه، خب شیخ مفسرین تعبیر داره میکنه، ابن عبدالبر بزرگترین محدثین تعبیر داره میکنه، امام بخاری بزرگترین محدثین تعویل داره میکنه، امام نووی، امام ابن حجر عسقلانی، همه اینها امام هم در حدیث، در فقه، در تفسیر زیادن. یعنی من نمیخوام اسمش، یعنی بحث در مورد تعویل نیست و یعنی اسماء و صفات، ولی یعنی اینی که داریم امروزه میبینیم بعضی ها حکم میکنن که اینایی که تعویل دارن میکنن این از اسلام خارجند و اینا اهل بدعتند و گمراهیند و فلانند و، یعنی من میخوام بگم که این حرف خیلی خیلی اشتباه است و یک مقداری تجدید نظر بکنیم در افکاراتمون، بخونیم کتاب ها، کتاب یک گروه رو نخونیم فقط، و نقل قول هایی که یک نفر داره انجام میده، یک گروه خاصی داره انجام میدن، به این اکتفا نکنیم، بریم خودمون تحقیق بکنیم، بریم اقوال مخالف رو بخونیم، بریم به مراجع مراجعه بکنیم. خب مفسرین چی میگن؟ خب الان وقتی میگیم مفسرین بزرگ، امام قرطبی، امام ابن کثیر، امام ابن جریر طبریه، خب اینها خیلی هم که حالا همشون نمیخوام نام ببرم، یا امامان حدیث فلان فلان فلان، خب همه اینا وقتی میگن امامان بزرگ بودن تو در میان اهل سنت جماعت، خب همه اینها یعنی نفهمیدن وقتی تعبیر کردن. خب یعنی منظور به این کتاب مراجعه بکنیم خودمون، فقط اکتفا نکنیم به ادعی که یک سری افکاری دارن و بخوایم همون نقل قولشون رو گوش بدیم و دیگه. و امروزه هم که همه میگن که اهل تحقیق باشیم، اهل تحقیق باشیم، ولی متاسفانه اکثرا اهل تحقیق نیستن. بسنده میکنه یک نفری از علمای معاصر یه چیزی گفت، تمام همونی که هست. بعدم نقل قولها، بعدم اقوالی که به سلف صالح نسبت میدن، خب بریم تحقیق بکنیم خودمون. خیلی از کتاب‌ها، یا خیلی مثلا بعضی کتاب‌ها که عقیده است اصلا سندش مشکل داره، مجهولین داخلشن، ولی از همون نقل داریم میکنیم که ولی امام شافعی چنین گفته، امام حنبل چنین گفته، ولی وقتی مراجعه میکنیم یعنی این امت، امت سنده، اسناد خیلی مهمه برامون، بخصوص تو عقیده. بعد بیان هر چیزی از سلف بهمون گفتن قبول بکنیم، یا اما نشناسیم این چی کاره است. بعضی هستن که به عنوانی که عالم اونها رو تصور میکنن، ولی میبینیم که اینا اهل بدعت بودن اصلا. بس خلاصه این که به علمای بزرگ اسلام که اهل سنت جماعت هستند و تعبیر کرده اند، همینطوری هجوم نکنیم و آخرتمون رو تباه نکنیم، چون که تأویل یعنی علمای بیشماری کرده اند و در کتب ذکر کرده اند و همش هم اینا علمای بزرگ هستند، خصوصا ما مذهب خودمون شافعیان، من شافعی مذهبم، چطور میتونم قبول کنم یک عالم معاصری بگه که نه این تأویل فلان بهمانه، ولی ببینم که امامان بزرگ ما تعبیر کردن، امام نووی رحمه الله که همه بر صلاح و تقوا و ورع و علمش، همه نه شوافه، هر چهار مذهب سنت جماعت اتفاق دارن، چطور میتونم بگم که این تعبیر چیز بدیه، گمراه کننده است؟ امام ابن حجر عسقلانی که امام سیوطی در نظم العقیان 200 کتاب رو نام میبره از کتابهاش، 200 کتاب، حدود 50 تا که در علم حدیث نوشته، هر ابن حجر از خالد رو میشناسن، فتح الباری، بهترین شرح صحیح بخاری، خب تعبیر کرده. ابن جریر طبری که شافعی مذهبه، خب بعدها میگن که بعضی میگن یعنی که به درجه اجتهاد مطلق رسیده، تعبیر کرده. امام بیهقی، امام بزرگ ماست، شوافعه، یعنی من از همه این امامانم بگم که همه اینا اهل بدعت و گمراهی بودن، نفهمیدن، یا بخوام بگم نه امام نووی مثلا اینها بودن، میترسیدن از حکام، میترسیدن حکام اینطور بودن اونطور بودن، به خاطر همین تو کتاباشون نوشتن، یعنی اینها دین خودشون رو میفروشن، یعنی کجای کار ما؟ یعنی البته ببخشید خیلی طولانی کردم، ولی یعنی این بحث خیلی دلایل زیادتری، خیلی خیلی زیادتری، خودش کتاب، بحث کتابه، یعنی فقط همین باب تأویل، و علما هم کتابایی نوشتن، یعنی کار یک جلسه نیست، ولی خواستم فقط چون که بحث حالا کشید به اینجا، یک تلنگری و یک تذکری داده باشم به این که یعنی طالب علم نیاد همینطوری علمای بزرگ رو برچسب بدعت و گمراهی و اهل اهوا به اونها بده، به این که اینها تعبیر کرده اند. نه، اهل سنت جماعت بگیم تعبیر کردن و تعبیر و سکوت کردن یعنی تفوید، این دو مذهب از مذاهب اهل سنت جماعتن، یعنی هر کدوم از علما، هر کدوم از علما، یعنی نه اینکه بگیم این تأویل، بعضیا تأویل میکنن بعضیا نه، کلا همشون همش همینو میگن، تفوید زمانیه که ما در امانیم از اهل اهوا، یعنی ما سکوت میکنیم، صحبت نمیکنیم، اصلا معناش رو به خدا واگذار میکنیم. اما وقتی اهل اهوا اومدند و خداوند اومدند در یک سری افکارات آوردند که حلول اتحاد در آن قرار داده میشه و تجسیم میشه و داره ابعاد و اجزا و اینکه خداوند تا تو آسمانه یا تو آسمان دنیاست، هر شب میاد و اینها، این حرفا. خب حالا علما میان تعبیر میکنن، و الا هر جایی که نیاز نباشه سکوته، حرف نمیزنیم. خب بیشتر از این هم وقت نمیگیرم، البته خیلی خیلی هم وقت زیاد شد، یک ساعت و 10 دقیقه گذشت. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.